بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه
صلى الله عليه وعلى أهل بيته. عرض کردیم برای دوری از وسوسه های شیطانی و هوای نفسانی باید زمینه های گناه رو از بین برد. در قرآن کریم 4 بار این تعبیر آمده: لا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. 4 جای قرآن آمده. البته مفسرین هم فرمودن علتی که قرآن میفرمان لا تتبعوا خطوات، خطوات یعنی گام ها. چرا قرآن نفرمود خطوه یعنی مفرد گام شیطان، چرا گام ها گفت؟ فرمودن به دلیل اینکه از شیطنت های ابلیس این است که انسان رو قدم به قدم به طرف گناه میبره. روز اول اون آخر خط رو نشان ما نمیده، اگه نشان میداد که نمیرفتیم. به یه مرحله کم اول قانعه، همینجور آدم هی میره جلو جلو، دیگه مرتبه رسید به یه جایی که دیگه قابل بازگشت نیست. یا ایها الذین آمنو در 4 جای قرآن آمده، یکیش با این خطاب یا ایها الذین آمنو لا تتبعوا خطوات الشیطان در سوره مبارکه نور آیه 21، در سوره بقره آیه 168، با سوره بقره آیه 208، سوره انعام آیه 142، 4 مرتبه لا تتبعوا خطوات الشیطان. خطوات گام ها، قدم به قدم انسان رو میبره تا میرسه به اونجایی که گفتیم باید زمینه ها از بین بره. با وجود زمینه ها امکان نداره. قصه ها گفتیم، آیه ها خوندیم، مثال ها زدیم. مقدس اردبیلی باشه فایده نداره، صحابی امیر مؤمنان سلام الله علیه باشه فایده نداره، حضرت موسی باشی، حضرت آدم باشی، شیطان ناامید از وسوسه نمی شود. خب بعد نیست به این آیه اشاره کنم، یه شبی اشاره کنم، آیه شو بخونم براتون. سوره است ابراهیم آیه 22، اینم خیلی هشدار مهمیه. ببینید، عرض کردم بعضی از ماها خیلی راحت آسان مسئولیت ها رو میذاریم گردن، همه یه مسئولیت ها رو میذاریم گردن شیطان. خدا میخواست شیطان خلق نکنیم، یعنی یه کسی رو بردن دادگاه، قاضی که میخواست محاکمش بکنه به این آقا گفت از خود دفاعی آخرین دفاع تو، در مقام آخرین دفاع گفت آقای قاضی شیطان رو قبول داری یا قبول نداری؟ اگه قبول نداشتی باشی که هیچ، قرآن گفت کافر به قرآنی. اگه قبولم داری که شیطان گولم زد، تمام شد دیگه، اینم آخرین دفاع ما. اگه قبول نداشته باشی منکر قرآنی نمیتونی قاضی باشی، اگرم قبول داری شیطان گولم زد. جواب این حرف تو این آیه 22 سوره ابراهیم علی نبی نوالی علیه السلام هست. وقال الشیطان، خیلی عجیبه این آیه، قرآن داره از شیطان نقل میکنه و رد نمیکنه. اگر حرف شیطان غلط بود قرآن باید رد میکرد. و قال الشیطان لما قضی الامر، اون وقتی که همه چیز تمام شد در دادگاه قیامت، قال الشیطان ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم. خدا به شما یه وعده داد، منم به شما یه وعده دادم. خدا وعده حق داد، من وعده باطل. من تخلف کردم، دروغ گفتم. و ما کان لی علیکم من سلطان، این خیلی مهمه. ببین عزیزان، ما کان لی علیکم من سلطان، یعنی من سلطنت اجباری در کار من نبود. نگید آقا شیطان مجبورمون کرد. الا ان دعوتکم، من فقط صداتون زدم، دعوتتون کردم. شیطان دست ما رو نگیرم که به زور ببره که. آقا نفس اماره داشتیم، خب خوش انصاف نفس اماره داشتی، نفس لوامه نداشتی؟ چرا دنبال نفس لوامه نرفتی؟ چرا دنبال نفس مطمئنه نرفتی؟ فقط دنبال نفس امارتون به سو. به هر حال، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، من صدا زدم شما جواب دادید. من یه تنه صدا زدم، در برابر من 124,000 پیغمبرم صدا زد، اونو گوش نکردید، اینو پذیرفتید. فاستجبتم لی فلا تلومونی و لومو انفسکم. یعنی چی؟ فلا تلومونی یعنی چی؟ یعنی منو ملامت نکنید، لومو یعنی ملامت کنید خودتون رو. لومو انفسکم، ما انا به مصرخ کم، من نمیتونم شما رو نجات بدم، و ما انتم به مصرخیه، شما هم نمیتونید من رو نجات بدید. اینی کفر تو به ما اشرک تو مونه من قبل، پناه بر خدا که دیگه شیطان از ما اعلام براعت بکنه. خود قرآن هست داستان بر سیسای عابد، وقتی شیطان فریبش داد، داستان شنید لابد مفصله، وقتی دیگه رسوندش به آخر خط گفت اینی بری امنک، آدم کارش به جای میرسه، شیطان میگه ما نیستیم، شیطان میگه ما نیستیم، برو. شیطان اینجوری میگه انی کفرتو به ما اشرک تومونه من قبل، ان الظالمین لهم عذاب علیم، ان الظالمین لهم عذاب علیم. خب بعد نیست من یه نکته تحلیلی هم بگم. ببینید چرا ما سعی میکنیم گناهمون رو گردن شیطان بگیریم، یه مبنای کلی داره، من به اون مبنام اشاره کنم. دلیلش این است که انسان غالبا نمیخواد مسئولیت پذیر باشه، ماها نمیخوایم مسئولیت پذیر باشیم، مسئولیت کارهای خلاف خودمون رو بپذیریم. اخلاق خیلی از ماها هست، هر خطایی که میکنیم به جای اینکه بپذیریم که ما اشتباه کردیم، سعی میکنیم گردن کسی دیگه بذاریم. حالا شیطان بود، گردن شیطان میذاریم. شیطان نبود، مثلا ببینید که خیلی از ما میگیم آقا چرا فلان قصه پیش اومد، آقا نحسی گرفت ما رو، سیزه بود، نحسی سیزه ما رو گرفت. اون نحسی سیزه یعنی چی؟ خودت مقصری، خودت بپذیر تقصیر خودت رو. ای آقا قرآن فرموده، قرآن میگه انزلنا علیهم ریحا صرصرا فی ایام نحسات، قرآن میگه روز نحس داریم، بله قرآن میگه شب مبارک هم داریم، انا انزلناه فی لیلتن مبارک، شب مبارک اول سوره دخان که میخونید شب میسه، قرآن هم شب مبارک هم روز نحس، ولی نحسی و مبارکیش نه اینکه واقعا یک ظرف زمانی این خود به خود نحسه، نه. ببینید در تفاسیر مفصل گفتن انسان اگر کاری کرد شایسته عذاب الهی شد، مستحق عذاب الهی شد، اون روز نحسه. تو کار خلاف کردی، روز خود به خود نحس نیست، 13 نحس نیست، 13 رجب ولادت آقا امیر مؤمنان سلام الله علیه. شیعه امیرالمومنین جرأت داره بگه 13 نحسه، 13 رجب ولادت حضرته. به هر حال ما نمیخوایم مسئولیت پذیر باشیم گردنی، یکی از کسایی که گردنش میذاریم شیطانه، یکی از چیزایی که گردنش میذاریم نحسی، آقا گرفتار نحسی شدیم دیگه، این تصادف بخواد نحسی، ساعت 13 و روز 13 بود، امروز چندشنبه بود. یکی از چیزایی هم که اینم یادتون باشه، حالا من اینجا بگم خوبه، تذکرش لازمه، میگیم آقا چیکار بکنیم، ما دیگه استخاره کردیم اینجوری در اومد، استخاره کرد. من مشهد هرم اونوزه علیسم از منبر اومدم پایین، یه خانمی جلو من گفت آقا شما اینقدر میگید دخترها ازدواج کنم، من دخترم شوهی داماد بد بلای جان ما. گفت آقا من چه تقصیر دارم؟ گفت شما گفتین. گفت آقا تحقیق نکردی، بررسی نکردی این داماد خوبه یا نه؟ گفت خب استخاره کردیم. گفتم استخاره؟ چی گفت باید استخاره بکنی؟ کجای دستور دینی هست که استخاره؟ بابا مشورت، بررسی، فکر، همینطور دختر شوهر دیدی با استخاره، کجای دین گفتن؟ نکنیم این کارا رو، نگذاریم به حس مسئولیت پذیر نیستیم، حال نداره به تحقیق بررسی. استخاره، استخاره اول استخاره کردی، کی گفت استخاره بکن؟ شاید شما باور نکنید، خدا میدونه همین تهران یا آقای چندی پیش از دوستان ما زنگ زد آقای استخاره، من هر کس میگه استخاره میگم بهش، میگم آقا تحقیق بر استخاره نمیخواد، من خودم یادم نیست آخرین استخاره کردم چه سالی بوده، استخاره نمیخواد که، استخاره به رفع حیرت سرگردانیه، تحقیق کنید برای آگه واقعا یه وقت آخر خط نره، برای رفع حیرت سر چاپ. اما این بالاخره میگم، به همه میگم آقا اینقدر زود است، این آقا بهش میگفتم، ولی گفتم ولی این قبلا بهش گفتیم دیگه، ما استخاره کنیم، گفتم آقا خوبه. یه دو ماه بعد زنگ زد آقا 7 میلیارد به من بدهکاری. گفتم من 7 میلیارد نمیشم تا صفر داری، من به شما 7 میلیارد بدهکارم. گفت بله، یا تو اون روز استخاره کردی، ما رفتیم بر اساس استخاره شما یه کار اقتصادی کردیم، 7 میلیارد پولم به باد هوا رفت، شما بدهکاری. به جان خدا از اون روز با من قهر کرده، میگه تو استخاره کردی که من این کارو بکنم، خوب اومده، تو مدیون من، تو باید مقصر. 7 میلیارد عزیز من کجای دین گفته شما بری بدون تحقیق بررسی؟ فکر کن، عقل داری، یه کار تجاری بدون فکر بررسی استخاره کردی؟ دختر شوهر میدی بدون تحقیق بررسی؟ پسر زن بدون تحقیق بررسی؟ ریشش چیه؟ ریشه همه اینا این است که ما مسئولیت پذیر نیستیم، مسئولیت گریزیم. ولی بحث مفصلی من وارد نشم، بخوام نمونه مثال بزنم، 10 تا مثال داره مسئولیت پذیر. آقا سوار ماشین شده، تصادف کرده، جاده رعایت سرعت رعایت نکرده، نگاه میکنه گردن کی بذاره، خدا نکنه بیچاره، حالا اون که مرحله بعده، خدا نکنه خانومش دوباره حرف زدی ما حواس ما رو پرت کردی، بابا این جاده تو چرا گرده؟ اگه بگرده بگن کسی چیزی خانومی نمیدونم جاده، بابا بپذیر تو اشتباه کرد، نمیخواد بپذیره. اگه پذیرفتی بیدار میشی برای مرحله بعدت. از جمله حالا عرض کردم نمونه هاش 10 تا نمونه داره، اینا رو حواسمون باشه، گردن کسی دیگه نگذیر. از جمله بس شیطانه، آقا شیطان فریبمون داره، چیکار بکنیم؟ اگر بگید شیطان، شیطان خودش از خودش دفاع میکنه. ببینید نگید این آیه از زبان شیطانه، شیطان که حرفش حق نیست، شیطان حرفش بله قرآن نقل کرده و حرف شیطان رو رد نکرده، این حرف درسته، شیطانی حرفش درسته. و قال شیطان لما قضی الامر ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم، خدا یه وعده داد منم یه وعده، حرف منو می‌خواید گوش نکنید. برگردم به اصل سخنم، پس اگر ما بخوایم اون پاکی و طهارت و معنویتی که دنبالش هستیم داشته باشیم، یه راهش این است که این راه اساسیش این است که زمینه‌های وسوسه شیطان، وسوسه‌های شیطانی و هوای نفسانی رو از بین ببریم. چند تا مثال این شب‌ها زدم، گفتم یه نمونش خلوت با نامحرم، یه نمونش رفیق، قصه‌های آیاتی روایاتی در این زمینه خوندم، یه نمونش که دیشب آخر بحثمون به اینجا رسید عرض کردم، این که انسان یادش باشه وقتی آلوده به گناه میشه. چند تا مثال هایی که دیشب زدم، حالا دیگه دوباره خواهم تکرار بکنم، وقتمونم خیلی کم هست. دیشب گفتم باید یه تصمیم شاهانه بگیریم، عزم ملوکانه بگیریم، عزمتون من عزمات الملوک. شیطان قویه، حتی گفتم یکی از راهاش که خیلی از بزرگان این کاره میکردن، نظر میکردن، دیگه دیشب مفصل گفتم وقتی فهرستشم بگم، نظر بکنیم، خیلی از بزرگان بودن برای کسب فضائل اخلاقی یا از بین بردن رذایل اخلاقی نظر میکردن. چه اشکال داره آقا نظر کنیم، انقدر قرآن بخونیم نظر بکنیم، نمیدونم، این خیلی مهمه. حالا حتی من اینم اضافه کنم، مخصوصا جوانایی که اعتیاد پیدا کردن به همین فضاهای مجازی، به اینجوری که وقت آدمو میگیره، به نظرم یکی از راه نجاتش نظره. واقعا بعضی الان اعتیاد پیدا کردن، در بعضی از کشورها مراکز ترک اعتیاد به فضای مجازی درست کردن، واقعا مرکز میخواد، به این زودی آدم نمیتونه، وقتی میره دیگه خدا میدونه کی بیاد بیرون. یه وقتی یه خانمی به این برنامه رسانه ما پیام داده بود که قسم، ممنون دیگه دروغ که نمیگه، قسم خورده بود که شوهر من میاد خونه 9 ساعت تو بازی کلش، 9 ساعت. خب تو چرا ازدواج کردی؟ خب با همون میرفتی عقد ازدواج رو با بازی کلش عقد میخوندی، برای چی زن گرفتی تو؟ اگر که من انشالله که گرفتار نباشید، اگر گرفتار این چیزا هستید، بعضی میگن آقا اینقدرم که نیست، ما صبح یه سری میزنیم 1-2 ساعت تمام میشه دیگه رفت، ظهر یه سری میزنیم 1-2 ساعتی فضا تمام شد رفت، دیگه شب یه سری میزنیم 1-2 ساعتی تمام شد، حالا آخر شب هم بخوابیم 1-2 ساعت، هم 1-2 ساعته بذارید کنار، هم یه روز ساعت بگیرید وقت بگیرید، ببین مجموع چقدر ما وقتمون رو هده. حیف که ما قدر اوقات خودمون رو نمیدونیم، ارزش عمر رو نمیدونیم، مخصوصا جوانا یادشون باشه. روایت داریم فردا قیامت لا تزول قدم و عبد، هیچ کسی قدم از قدم بر نمیداره، 4 تا سوال باید جواب بده. یه سوال ان عمرهی، او 70 سال عمرت چیکار کرد؟ یه سوال ان شبابهی، خب بنا مگر جوانی قطعه ای از عمر نیست؟ خب وقتی از عمر من 70 سال سوال بکنن، جوانی هم توشه دیگه. نه جوانی حساب جداگونه ای داره. یه وقت شما پدر بزرگت بازنشست شده 70-80 سال، حوصله‌ش هم سر میره، احیانا خیلی هم غر میزنه، حالا اون تو خونه سرشو گرم بکنید، این میزنه این شبکه اون شبکه این فضا اون، عیب نداره هیچ کار بکنه، کاری ازش بر نمیاد. پیر من یه خانم سال خورد، اما تو جوان خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، در احوالاتشم نمی کتابی چاپ شده اخیرا، نردبان آسمان، شرح حال علامه طباطبایی، قصه های جالبی داره. از جمله این آقا این کتابو نوشته، خیلی با علامه مشهور بوده، خیلی خاطرات مال خودش نوشته، وقت علامه من زنگ زد، علامه طباطبایی رضوان الله علیه، که میخوام برم خونه فلانی، شما زحمتتون نمیشه با هم بریم؟ گفتم چشم آقا، افتخار میکنه. فرمود آدرسش هم ندارم، آدرسش هم بگیرید با هم. چشم. سر ساعت رفتم در خونه علامه و راه افتادیم بریم. فرمود علامه فرمود خب آقا اینجا که داریم آدرس گرفتیم، اینجا که میریم آدرسش کجاست؟ گفتم آقا خیابان فلان، کوچه فلان، پلاک فلان. فرمود خب باش. رفتیم و این مقدار رفت، رسیدیم به همون خیابان، خب دیالا مونده بود. آقا گفتی آدرس کجا بود؟ گفتم آقا خیابان فلان، الان خیابانی که رسیدیم، کوچه فلان، پلاک فلان. یه مقدار رفتیم به اون، آقا گفتین این آدرس کجا بود؟ گفتم آقای علامه ببخش، خیلی با ایشون دیگه رفیق بودم، آقای علامه ببخش، به شما میگن علامه، سه دفعه سه کلمه رو داری از من سوال میکنی، خیابان فلان، کوچه فلان، فلان، این سه کلمه رو نمیتونستی به حافظت بسپاری؟ گفت علامه نگاهی که گفت چرا، ولی حیف نیست آدم سلولای مغزش رو خرج این چیزا بکنه، خب تو حافظت سپردی دیگه، من برای چی بسپارم؟ حیف نیست آدم سلول مغزش رو خرج این بکنه که سه کلمه آدرس من حفظ بکنه. خب این ما چه میکنیم به سلول مغزم؟ اون حاضر نبودی آدرس حفظ بکنه، ما چی تو این سلول های مغزمون داریم میریزیم؟ چجوری داریم خرج میکنیم جوانیمون رو؟ بهترین دوران عمرمون چجوری داریم خرج میکنیم؟ همین علامه قصه دیگه که ازش هست بگم، خوب خدا رحمتش میکنه، شهید قدوسی، میدونید آیت الله قدوسی داماد علامه طباطبایی رضوان الله علیه بود، دادستان کل انقلاب، که همون اوائل سال 60 خورده ایشون ترور شد، آیت الله قدوسی داماد علامه طباطبایی بود. مرحوم آقای قدوسی نوشتن که قبل از انقلابشون وقتی تفسیر المیزان رو می نوشتن، کاغذاشون که آماده می شد می دادن به من، من می بردم براشون چاپخونه، دامادشون بودن. فرمودن اولین باری که کاغذ رو به من دادن، مثلا 200-300 صفحه 400 صفحه کاغذ تفسیر، من نگاه کردم ای بابا این کاغذ ها که نقطه گذاری نشده، نقطه نداره، فقط تفسیر بدون نقطه گذاری ایشون نوشته. البته میدونید نقطه گذاری خیلی سابقه زیاد نیست، حالا همه چیز با نقطه می نویسن، شاید 100 سال خیلی جدی دیگه مؤلفین نقطه گذاری میکنن، کتاب های قدیمی رو ببینید چیزا رو نداشت خیلی. گفتم آقای علامه این نقطه هاش اگه زحمتتونین بگیرین یه بار دیگه نقطه گذاری کنید، من باد ببرم چاپ، اینجور که نمیشه چاپ کرد. برای اون علامه فرمود که آخه من امتحان کردم، اومدم دوباره نقطه گذاری بکنم، یه صفحشو که نوشتم یه صفحش 3 دقیقه از من وقت گرفت، من وقت ندارم این 3 دقیقه رو از بین ببرم، بده یادم بیکار نقطه هاشو بگذاره. ببین عزیزان، اگر آدم قصه 3 دقیقه‌شو خورد، آخرش میشه علامه طباطبایی، آخرش میشه یه آدم مفید، یه عنصر مفید، حال تو هر رشته‌ای. قصه 3 دقیقه‌ش، ما قصه 3 دقیقه‌مون رو می‌خوریم، قصه 3 ساعتمون رو می‌خوریم، قصه 3 ماهمون رو می‌خوریم، قصه 3 سالمون رو می‌خوریم. ما 3 سال گذشته چیکار کردیم؟ 3 ماه گذشته چه قدمی پیش بردیم؟ به هر حال این خیلی مهمه. برگردم به اصل سخنم، اگر انسان میبینه نمیتونه واقعا در برابر شیطان در این جنگ مستقیم موفق بشه، چه اشکال داره نذر بکنه؟ آقا نذر بکنه، خدایا فردا انشاءالله ما کل حضورمون تو فضای مجازی ساعت میزنیم، خدایا یه ساعت کلش، یه ساعت همش، یه ساعت وسط بودم بیاد کانال رو ببینیم، یه ساعتش تموم شده، اینه بزن اونو بزن، کپی از این میگی کپی موزیم تموم شده، یه حال بسم الله امتحان کنید مرد و مردان، ای تونستید یه روز، دو روز، سه روز، سه روز تا آخر هفته بگو آقا خدا یا نظر میکنم، خدا وقتمون تلف نشه، کلن ما تو گوشیمونو توی اینجا یه ساعت، کلن یه ساعت بسم الله، میتونیم از این کار امتحان بکنیم اگه میخواییم بدونیم چقدر عمرمون داره تلف. بعد اینم یکی از راه ها، عرض کردم با نظر خیلی از بزرگان این کار کردن، فضائل اخلاقی رو با نذر تو زندگیشون آوردن و رذایل اخلاقی رو با نذر از زندگیشون دور کردن. این یه نمونه. یه نمونه دیگه هم که به نظرم خیلی مهمه، مخصوصا من به جوانهای عزیزی میخوام عرض بکنم. ببین عزیزان، یکی از چیزایی که خیلی مهمه در برخورد با وسوسه‌های شیطانی اینه. شیطان یکی از نقشه‌هایی که داره اینه، وقتی انسان رو گرفتار کرد، آلوده کرد، برای اینکه ما دیگه از محدوده شیاطین بیرون نیاییم، به ما القا میکنه که دیگه تو آلوده شدی، تو دیگه بمون، کسی تو رو نمیپذیره. در حالی که اینجور نیست. امیر ما، بذار من از نهج البلاغه بخوانم. امیرمون سلام الله علیه در نهج البلاغه تعبیری داره که این تعبیر خیلی مهمه. چی میخواد بگه حضرت؟ حضرت میفرماد اتق الله بعض تقا. اتق الله که معناش معلومه، تقوا داشته باش، بعض تقا یه ذره تقوا داشته باش، و این قل یه خود تقوا داشته باش. یعنی چی؟ شارحین نهج البلاغه گفت یعنی چی؟ یه ذره تقوا. تقوا که آدم خوب زیاد داشته باشه، از این میفرماد یه ذره تقوا داشته باش. فرمودن این مال کسانی است که تازه راه افتادن، میخوان در برابر وسوسه های شیطانی بایستن. حالا اگر یه وقت آلوده به گناه شدی، ناامید نباش، یه خورده باش یه خورده تقوا داشته باش. من این روزا زیاد میشنوم، من ماه مبارک خیلی میشنوم که آقا خسن خانمایی که نماز نمیخونن، واقعا نمیخونن، روزه میگیرن. کار بدی یا کار خوبی؟ خیلی کار خوبی، دستشو در نکن، روزه رو بگیرن، ان شاء الله نمازشون هم برمیگرده. خیلی ها من دیدم در بعضی از این کشورهای، وقت نگاه میکردم آقا ماه رمضان میشد، ماشاءالله خانم ها چه حجاب. گفتم آج خانم الحمدلله شما هم دیگه. گفت نه جایی تا عید فطر، تا عید فطر. خب باشه، حالا ماه رمضان داشته باشه چه اشکال داره؟ یه سری آلودگی هاشون رو ماه رمضان کنار میز، چه اشکال داره؟ اتق الله بعض تقا و این قله. ببینید نگیم چون من نماز نمیخونم روزم نگیرم. خب نماز نخوندنش بعد روزه گرفتنش کار خوبیه که، روزه گرفتنش که خوبه، رد نکنیم. امیر مؤمنان شارح نهج البلاغه، شارحین نهج البلاغه گفتن منظور حضرت این است که در برابر وسوسه شیطان همه چیز رو از دست ندیم. به تعبیر خودمون گاهی میگیم همه پلها رو خراب نکنیم. آقا شیطان ما رو تا اینجا برد، خب باشه، خدا عذابش زیاد بود، دیگه جلوتر نریم. یه جمله ادامه‌ام داره، وجعل بینک و بین الله سترا و ان رق الله اکبر. بالاترین روانشناس انسان‌ها امیر مؤمنان سلام الله علیه، و اول میفرمایه اتق الله، یه ذره ولی یه ذره، وجعل بینک، بین خودت و خدا، بینک و بین الله سترا، یه پرده نگه دار، همه پرده ها رو از بین نبر، و این رقه، و رو یه پرده نازک باشی، بذار باش. این خیلی مهمه. خواهش میکنم عزیزان عنایت کنید، دوستی دارید، رفیقی دارید، هر آلودگی که داشت باش، من نمیخوام اسم بیارم، هر آلودگی بهشون بگید آقا عیب نداره، حال آلوده به این گناه، ولی همه چیزو، همه پولا رو خراب نکن، همه چیزو به هم نزن. باش عرض کردم نماز نمیخون نخونه، روزشو بگیر، روزه نمیخونه نمازشو میخونه، باشه نمازشو بخونه. کسی آمد در مدینه خدمت نبی مکرم اسلام، گویا رسول الله من گرفتار یه گناهی شدم. الله اکبر. حضرت فرمود که ظننت انک ترکت صلات العصر، فکر میکنم تو نماز نمیخونی که گرفتار این گناه شدی. نماز نمیخون، نماز تو ترک نکن. یه داستان دیگری باز از پیامبر خدا هست. کسی آمدن به رسول خدا، گفتن آقا فلانی هر خلافی بگی انجام میده، نمازم میخونه، به کمرش بزنه این نماز، چه نماز میخونه؟ حضرت هم نبذاری نماز رو بخونه. ان صلاته تنهاه یوما، نمازی روز برش میگردونه. به هر حال آدم وقتی با مسجد و جلسه مذهبی و دینی و نماز و مهر و سجاده سر کار داشته باشه، یه روزی بالاخره برمیگرده دیگه. سید الشهدا سلام الله علیه یه روزی دست ما رو میگیره، نگیم آقا این آدم خوبه، لش که آقا برای چی میه عزای امام حسین، قلمت بهش، این چی این قیافه ها رو راه میدید مجلس سید الشهدا سلام، بذار بیان. من یه وقت که از این کشورها بودم، باور شاید نکنید ولی خدا میدونه نمونه ها زیاده. یه آقایی میگفتش که اومده بود، خودش برای من تعریف میکرد، میگفت که رفیقی دارم خب اونجا دیگه حالا میگفت مشروب خار هست اهل شراب. گفت چند شب پیش دیدم که میگه که نگاهش افتاد به ماه، گفت این ماه جدیده. گفتم ماه یا جدیده من. تو منجمی که دنبال ماه میگردی حال ماه قد. گفت نه آخه این ماه ماه محرمه، هلال محرمه. گفتم حالا منظور، گفت من حواسم نبود هلال محرم، من هلال محرم که میزنم و میبینم دیگه شراب نمیخورم. خب خدا پدرش بیامرزه، به برکت سید الشهدا سلام الله علیه خیلی اومدن از اون طرف دیگه پاک شدن، پاک شدن. خدا رحمت کنه. یکی از آقایان اهل منبر این قصه رو نقل میکرد، میگفت در عراق، خوب دل بدید به این قصه که یادتون باشه، این اتق الله بعزت تقا یعنی چی؟ جان عالم به فدادی امیرالمومنین سلام الله، یعنی چی اتق الله بعزت تقا؟ همه پرده ها رو خراب نکن، بذار باشه یه خورده. کسی در عراق میگفت من منبر میرفتم، منبر میرفتم، مال قصه شد 50 سال پیش قبل از انقلاب. خب اون وقت هم میدونید شراب میخوردن و شهر مشروب فروشی ها بود و باز بود و میخوردن و کسی هم بعد مستی میکرد و میاد تو کوچه و احیانا یه سر و صدای کسی کارش نداشت. گفت شب محرم ما منبر میرفتیم اونجا، یه شب تو خیمه ای بود و چادری زده بودن اون جلسه مفصلی، آمدم برم تو جلسه، یه جوونی که پیدا بود زیادی هم مسکین خورده بود و خیلی هوش و حواس نداشت به من گفت آقا عاشق کجا میری؟ این آقا هستش، این آقایی که دقل میکرد، عاشق کجا میری؟ گفتم که دارم میرم هیئت. گفتم ولی بلایی سر ما نیاره، یه وقت خیلی هوش و حواس نداره. گفتم نرم هیئت با اجازه شما، فرمایش نداری؟ گفتم میخوای شعر برات بخونم. گفتیم که آلین چیکار بکنیم، شعر نخونه یه وقت بدتر بلا. گفتم ما در خدمت شما، شعر رو زودتر مختصر بفرمایید که ما مجلسمون برسیم. یه نگاهی کرد، حال چطور این شعری حالا بود عادت داشتیم این شعر، این شعر رو خون. گفت بردن، حالا با همون حال خودش، بردن ذره ذره مه پیکران دلم را، یک ذره دگر مون تا قسمت که باشد. این دیگه حال تو این هوش و حواسش. بردن ذره ذره مه پیکران دلم را، یک ذره دگر مون تا قسمت که باشد. طبیب و حاذق خوب استفاده میکنه. آدمای ناشی مثل ما ببرشون پشته یک کتک مفصل بش بزن هوشش ها سر جاش بیاد، یادش باشه آدم با یه آخوند و عالم اینجوری باش برخورد نکنه، گردن من حسابی بزنیدش، این باید آدم بشه. گوه یه دفتی که شعر تو بخون چی بود؟ این آقا بشه بده دیگه بخون، چی شعر قشنگی بود، چی گفتی؟ دوباره با همون حال خودش، بردن ذره ذره مه پیکران دلم رو، یک ذره دگر مان تا قسمت که باشد. این طبیب حاذق گوی دستی با محبت زد به پیشونیش، گفت جوون میخوای این ذره آخریشو بدی به امام حسین سلام الله علیه، اینجا خیمه سید الشهدا سلام الله علیه، می نمیگی یک ذره دگر مان، این ذره آخریشو بذار برای امام حسین سلام الله علیه. اون چنان گوی حرف در این اثر کرد که اشکش جاری شد، افسانه نمیگم، اشکش جاری شد، با همون رفت و فردا دیدیم پاک شد و توبه کرد و اومد و دیگه شد پا مجلسی ما و هیئتی سفت و سخت. بله آقا اتق الله بعضت تقا و انقل وجعل بینک و بین الله سترن و انرق، همه پلها رو خراب نکنیم. نمونه ها زیاده، حالا من مجال نیست باز قصه های دیگه در این زمینه عرض کنم از اهل بیت علیهم السلام که اصرار داشتن آدم همه چیز رو خراب نکنه. بذارید حالا من یه قصه دیگه بگم الان تأثیر گذاره و اینام بهتر تو ذهنتون میمانه. عرض کنم که مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه لابد شنیدید نامش رو، شیخ بهایی میرید مشهد امام رضا علیه السلام سر قبر شیخ بهایی رحمت، از رواق امام که وارد شید دیدید مردم وای میسن فاتحه میخونن. ایشون از علمای بزرگ شیعه است، حدود 400-500 سال پیش زندگی میکرده، استاد شخصیت های بزرگی مثل علامه مجلسی، مجلسی اول نه مجلسی دوم، پدر دو تا مجلسی دیگه، مجلسی پدر، استاد اون بزرگوار بوده و خب شاگردان بسیار بسیار فراوانی داشت، از مقامات علمی فوق العاده بوده. من این قصه رو یه وقتی یعنی زیاد دیده گفته بودم، دیروز دوباره رفتم کتابخونه یه بار دیگه مراجعه کردم چون آدم از منبر میاد آه این کجاست سندش چیه، بی سند که نباید حرف بزن. نگاه کردم تو این تنقیح المقال مرحوم مامقانی رضوان الله، کتاب رجالی خیلی مفصله، ایشون از حواشی شیخ بهایی بر خلاصه علامه نقل میکنه. حالا این آدرسشو اجمالا عرض کردم که بی سند نیست. شیخ بهایی خلاصه قصه رو ایشون نقل میکنه رضوان الله علیه، میفرما زمان امام صادق سلام الله علیه یه آدمی بود به نام سید همیاری. سید همیاری، البته سید که میگفتن از سیادت، آدم با شخصیتی بود سید همیاری، شاعر امیر مؤمنان سلام الله علیه هم بوده، شعر میگفته و از افتخاراتش این بوده، میگفته اگر بتونید یک فضیلت راجع به امیر مؤمنان سلام الله علیه بگید که من در قالب شعر نیاورده باشم بهتون جایزه میدم. خیلی مهمه، الان ما نداریم من چی شاعری بتونه ادعا بکنه من تمام فضائل امیر مؤمنان سلام الله علیه تو قالب شعر آورده. میگو اگه تونستید یه فضیلت بگید که من به شعر نیاورده باشم جایزه میدم. آدمی در این درجه، و میدانید شعر در اون زمان یعنی عصر بنی امیه و بنی عباس، یعنی شعر در مدح امیر مؤمنان، یعنی چوبه دار بر دوش، آزاد نبود که هر کی شعر می‌خواست بگه برای امیر مؤمنان سلام الله علیه. یه آدمی که چوبه دارش به دوشش بود، اینجوری علاقه داشت به امیر مؤمنان سلام الله علیه، با همه خوبی‌ها ولی یه نقص بزرگی در زندگیش داشت. پناه بر خدا من بگم شاید شما باور نکنید، من واقعا تعجب می‌کنه. حالا میگم که چرا آدم اینجوری میشه. با همه خوبی‌هاش گرفتار شرب خمر بود، شراب می‌خورد. بله شراب اعتیاد پیدا کرده بود. دیشب پریشب نگفتیم رد المعتادن عادتهی کل معجز، معجزه است. سرزنش نکنید کسی که آلوده به گناهیه، خواهش میکنم سرزنش نکن. بدترین زشترین گناه اگر کسی گرفتار شده اعتیاد پیدا کنه سرزنش، میتونید نجاتش بده، نمیتونی بذار به بدبختی خودش بری راهی بر خودش پیدا کن. تو سرش نزنید، نجاتش بدید. مثال دارم میزنم، مثاله اینا که گرفتار وسواسن چقدر به ما مراجعه میکنن، آقا خانم ما وسواسی، سر به سرش نگذار، اذیتش نکن، مسخرش نکن. اگر آمدید قم، حرم حضرت معصوم سلام الله علیها بالا سر پایین پای مرحوم آیت الله عظمه هایری یه قبر نوشته مرحوم حاج شیخ عباس تهرانی، مرد بسیار بزرگی رضوان الله علیه، خیلی خیلی فوق العاده. حالا وقت نیست من بگم، این آقا خودش نقل میکرده، حالا خودش گفته دیگه، خودش گفته، میگه من یه کسی داشت نماز میخون، آدم غفلت میکنه، عالمه دیگه، ولی وقت غفلت میکنه، کسی داشت نماز میخون وسواسی بود، ما سر نماز مسخرش کردیم. معصوم که نیست دیگه، آدم یه وقت اشتباه میکنه، سر نماز مسخرش کردیم به خاطر وسواسی بودنش. ایشون نوشته که عبرت باشه برای ماها، نوشته این آقا سلام نمازشو داد، السلام علیکم گفت، من گرفتار وسواس شدم. تا 15 سال اسیر وسواس که عالم، بله عالم، اتفاقا عالم مجازاتش گاهی سنگینه، نباید این کارو میکنه. آقا وسواسی رو مسخره نکنید، اذیتش نکنید، کسی آلوده به گناهی بود مسخره نکنید، آلوده نه، میتونید دستش بگیرید بسم الله. به هر حال شیخ بهایی میفرماد این آقا، این شاعر با این همه خوبی ها گرفتار این بلا و مصیبت بود که شراب میخورد. بله شراب میخورد. و اینم بگم، باز تو حاشیه بگم، ببینید تو همین بحثی که ما داریم یادمون باشه، اگر تونستیم مخصوصا دستم به دامانتون جوانای عزیز، خدا اگه آدم تو جوانی یه وقت گرفتار یه گناه، آلوده به گناه، اعتیاد به گناه، اگر تو جوانی کنار گذاشتی بسم الله، اگه نه خدای نکرده تا لب گور این عبارت تو ذهنتون باشه، من فدای شما. ولی بالاخره هشداره، این بلا گاهی تا لب گور با آدم میاد. اگر تو جوانی که آدم قدرت داره آلوده به گناهشونی، به هر شیطان دیگه، شیطان وسوسه های شیطانی، هوای نفسانی، اگه تو جوانی مبارزه کردیم که اگه نه وقت تا لب گور میره، تا لب گور گرفتار به شراب، عادت به شراب خاری داشت، همه چیزش خوب، چه خواهی که به سرش بود، دیگه نتونسته بود مبارزه کن. شیخ بهائی رضوان الله علیه میرسد یه روزی داشت میرفت خانه، تو مسیر رفتنش به خانه ظرف شرابی هم دستش گرفته بود همراه خودش میبرد، رو در رو شد با امام صادق سلام الله علیه، رو در رو شد با حضرت، آدرسشو گفتم، رو در رو شد با حضرت. امام سلام الله علیه بهش فرمود که ما فی ابریقه که، یا خمیری، اسمش همیری بود دیگه، سید همیری، چی تو ظرفته داری میبری؟ چی ظرفته؟ شراب بود دیگه، چیه داری میبری؟ چی بگیم به امام صادق؟ بگیم استغفرالله بگیم شه. گفت که آقا انه لبنون، شیره، شیر خریدیم ببریم زن و بچه، خیلی خوبه برای پوکی استخوان و نمیدونم چه، شیره انه لبنون، آقا شیر خریدیم. حضرت دست مبارکشون آوردن فرمودن که صب فی کفی من اللبن. این قصه رو خواستید همین یه جمله رو تو اینترنت بزنید، منابعش مفصل آمده، صب یعنی بریز با صاد، صب فی کفی من اللبن، شیره، یه ذره از این شیرت بریز دست ما ببینیم. ایداد بیداد دروغ گفتیم، حالا دیگه چیکارش بکنیم؟ دست امام صادق کاری نداره. گو چاره ای نداشتم، ظرف و سرازیر کردم، فعضا هوه لبنون، دیدم دست حضرت داره شیر میاد، دست حضرت داره شیر میاد. امام صادق سلام الله علیه فرمود که خب من امام و زمانه، که امامت کیه؟ چون این آقا یه مشکلی هم داشت از ذره فکری از مسیر با امیر مومنان که قبول داشت سلام الله علیه، ولی از کیسانیه بود، رفته بود گرفتار امامت محمد حنفیه، با اینکه محمد حنفیه خودش ادعایی نداشت، میدونی یه طایفه البته منقرض شدن میگن کیسانیه، اینا معتقد بودن به امامت محمد حنفیه، میگفتن امامونیست که قیام بکنه، او قیام کرد، او امامه. حضرت خواست اون غفلتش رو هم تذکر بده، فرمود من امام و زمانک، امامت کیه؟ گفت آقا بذار بگم، نی شما میخواهید پرده پوشی، بذار من صادقانه بگم، حالی که کار به اینجا رسید، امام من کسی است که من سیر الخمره لبنا. گفت حالا فهمیدم، امام اون کسی است که سیر الخمره لبنا، میتونه با یه نگاه دیگه شما حالا پوشونی، بذار من بگم دیگه اول و آخرش، با یه نگاه شراب منو به شیر تبدیل بکنه، امام من اونه، من سیر الخمر لبن. ببینید این خیلی خوبه که عرض کردم، این خیلی مهمه، اتق الله بعض تقا و انقل، همه چیزو خراب نکنی. من یه مثال بزنم و بحثم تمام. ببینید برای اینکه مطلب خوب روشن بشه، چرا میگم امیر مؤمنان فرمود اتق الله بعض، یه ذره تقوا داشتی باش، یه ذره تقوا، آقا تقوا زیادش خوبه، نه همون یه ذره، حالا نمیتونی یک ذره. ببینید یه مثال بزنم، دیدید تو گاهی تو این خبرها میشن، مثلا یه آدمی میره توی باند تبهکاران، یه باندی درست شده، 5 نفر 10 نفر اهل سرقتن، اهل جنایتن، چه میدونم یه باندی، باند تبهکارا زیادن دیگه، یه بیچاره بدبختی حالا به هر دلیل میره توی این باند، اینا برای اینکه اینو از دست ندن چه کار میکنن؟ همون روز اول میگن تو برای کاری بهش پیشنهاد میدن، عکس و فیلم و کلیپش هم نگه میدارن که اگر یه روزی خواست از این باند جدا بشه بهش بگن دی کجا میخوای بری؟ بری ما عکس تو فیلم تو منتشر میکنیم، نگهش میدارن. شیاطین اینجوری هن، انسانهای شیطانی اینجوری هن، یه عضو که عضوگیری کردن برای اینکه این عضو از این باند فاصله نشه، سند مدرک نگه میدارن از دست ندن. اینا این همین قضیه ما تو همه گناهان داریم، شیطان هم همین کاره میکنه. حالا یه کسی پشیمان شده میخواد آقا ماه رمضان غلط کردیم، ما بریم امشب دیگه مناجات و انشالله ماه رمضان خدا ما رو میامورد، نه آقا کجا میخوای بری؟ شیطان میگه نمیامورد، خدا میگه، خدا شیطان میگه خدا تو رو نمیپذیره، تو میدونی چه کارایی کردی؟ تو چه گناهانی کردی؟ این بدترین گناهی که انسان تصور بکنه، خداوند او رو نمیامورد. کسی آمد، جوانی آمد خدمت امیر مؤمنان سلام الله علیه، گفت یا امیر المومنین، من یه گناه سنگینی مرتکب شدم، حد الهی رو بر من جاری کن، من پاک بشم. خوب گوش کنید، این حدیث یک عالم، یک دنیا، دنیا چی ارزش داره. گفت یا امیر المومنین، من یه فحشای، یه گناه خیلی زشت، این بالاخره شیطان بازیمون داد، آمدیم اعتراف بکنیم خدمت شما، حد الهی رو بر ما جاری کنید. و این روایت اینه، امیر المومنین بهش فرمود ابک جنتون، مشکل داری، اختلال داری، دیوونه ای، اون آقا آدم عاقلی هم، فرمود یه عاقلی برای چی اومدی پیش من اعتراف میکنه؟ برای چی پیش من اعتراف میکنه؟ والله قسم خورد حضرت، والله به خدا قسم میرفتی بین خود و خدا توبه میکردی، بهتر از این بود که من امیر مؤمنان حد الهی برای جاری بکنم. خدا دنبال مشکیم ما آدم ها نیست که مشکیری بخواد بکنه، حد بخواد بین اون، نه میرفتی بین خود. والله قسم خورد امیرم، به خدا قسم، لتوبته فی ما بینه و بین الله افضل منه. پس بنابراین یکی از حرفایی که در برابر وسوسه شیطان باید حواسمون جمع باشه، اتق الله بعض التقا و این قل، همه پرده ها رو از بین نبریم، همه پل ها رو خراب نکنیم. وجعل بینک و بین الله سترن و این رق. خب کمی سخنم طول کشید، اجازه بدید من با یک سلام به ساحت مقدس آقا امیر مؤمنان سلام الله علیه، روز یک شنبه تعلق دارد، هم به امیر مؤمنان سلام الله علیه، هم صدیق طاهر سلام الله علیه، با یک سلام مجلس رو تقدیم کنم. السلام علیک یا مولانا یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهنا.